شاهنامه و گرانمایگان سخنور. جهانگیرنامه بخش هشتم. درود بر دوستان گرامی، شنوندگان رادیو فرهنگ که در هر کجای این گیتی فراختامن صدای ما را میشنوین. جهانگیرنامه همطوری که در برنامه‌های پیش در پیوند با شاهنامه شعرهای دیگری دست به کار شدن، منظومه‌هایی داشتن. با گرشاسب‌نامه آغاز کردیم از اسدی طوسی، آنگاه بانو گشسب‌نامه، سپس فرامرز‌نامه و اکنون با جهانگیرنامه همراه هستیم. جهانگیرنامه منظومه است که توسط قاسم ماده نوشته شده که با کوشش زنده یاد دکتر سید ضیاءالدین سجادی به نگارش اومده بود و با مقدمه دکتر مهدی محقق و در 6026 بیت و در 382 صفحه گردآوری شده. داستان پهلوانی و دلاوری جهانگیر، پسر دیگر رستم می باشد که پس از اینکه رستم با خود دست و ناخواسته و نادانسته بدونی که خبر داشته باشد و نوشدارو هم نمی رسد، پور جوان خود را پهلوگاه او را می درد و سهراب از بین می رود و داستان را تا اینجا قاسم ماده ادامه میده که دچار دیوانگی میشه، سر به کوه و بیابان میگذاره. رستم حرکت میکنه، در مرغزاری با دختر جوانی به نام دلنواز آشنا میشه، کار به عشق و عاشقی کشیده میشه و خواستگاری از پدر که مسیحای عابد بوده در اونجا و به خوبی داستان پیش میره. رستم هم غم و ناراحتی سهراب را به فراموشی می سپاره، همیشه زار بوده، نالان بوده، پرجوی بوده، نامجوی پسر خود بوده، خاک بر سر می ریخته و چون دیوانگان شده بوده. هنگامی که آشنا می شه با دلنواز، این غم را به دست فراموشی می سپاره و پس از 40 روز که با خوبی و شادمانی و جشن و سرور و پای کوبی همراه بوده و در مازندران در منطقه‌ای به نام جرجان در کنار دریای میره، در ساحل کنار، در اونجا دچار مشکلاتی میشه و به دریا گرفتار میشه، در گردابی پرتاب میشه به راه دور. پس از 3 روز آزاد چهر و مهر چهر او را میابند و دیگر خبری از اون نداریم. فرزند به دنیا میاد، دلنواز و پدر بزرگ که مسیحای عابد او را به شایستگی بزرگ میکنن، پهلوانی میشه خوشاوازه و از سوی دیگر دشمن ایران افراسیاب که متوجه میشه رستم نیست در سپاه و خبر شده که یک فرزند دلاوری هم در اونجا وجود داره، لشکر میکشه به ایران. در اونجا هم پدر بزرگ جهانگیر با مشورت و رایزنی با دلنواز با دختر خود به این نتیجه میرسن که جهانگیر را به نزد کاووس برسانن و در لشکر ایرانیان، اما بر سر راه او دامی گسترده میشه. نهایتاً تکرار نکنیم داستان را، گرفتار میشه در سپاه افراسیاب، نگرفتاری به لحاظ جنگجو، چون او را میفریبند و به سپاه خود میآورند و جهانگیر هنگامی که سپاه ایران درگیر میشن همه پهلوانان ایران را شکست میده. برادر بزرگ خود فرامرز، بیژن، گودرز، طوس، گیو و سرانجام همه را دست بسته به بند اسیر میکنه و زال آخرین پهلوانی بوده، پیرمرد موسیپید، که در اون نبرد همدیگر رو میشناسن اما پنهان میکنن و قرار بر این میگذارن که جهانگیر پهلوانا رو آزاد کنه. از این مورد هم افراسیاب آشنا میشه، شبیخون میخواد بزنه به جهانگیر، متوجه میشن پهلوانان آزاد میشن، شکست سختی بر لشکر افراسیاب میاد و جهانگیر نجات پیدا میکنه و به سپاه و آغوش پدر بزرگ و برادر و کاووس شاه میاد. اما ما باز از رستم خبری نداریم. گفتیم در وقتی که حرکت کرد در اونجا در شهری جمهورشاه را شکست میده و بر تخت پادشاهی میشینه، تا اینجا را خبر داشتیم. بقیه داستان را اکنون برای دوستان باز خواهم گفت و در جایی است که کاووس پیروز شده در جنگ به یاری جهانگیر، افراسیاب تارومار، سپاه از بین رفته و یک مجلس بار فراهم آورده با شادی و شادمانی و میگساری. جهانگیر را هم که گفتن تو چرا می نمیگساری، چون گفت من پدر بزرگم عابد بوده، کاووس گفت از این به بعد تو ره به سوی عابد نبر، بیا بنوش می را. هرچی می نوشید بر او تأثیری نداشت و سرانجام همه مست اما او سرحال رفتن به خوابگاه خود و فرامرز که برادر بزرگی بوده او را به منزل خود برد. تا اینجا حالا بیان ببینیم که در این مجلس چه میگذره که ادامه داستان و رویارویی جهانگیر با پدر خود که باز هم نمیشناسن هم دیگر را با رستم چه اتفاقی در این داستان میفته. مجل آراست کیکاووس و بخشش نمود کیکاووس و سرداران ایران را بر جهانگیر. سفره‌ای گسترده شد، همه ظرف‌های زرین و سیخواسته در اونجا بود. جهانگیر را داد کاووس کی، بدو گفت ای گرد فرخنده پی، اگر عمر یابم من از بی‌نیاز، میان مهانت کنم سرفراز. کاووس او را ارج میگذاره، میگه تو را بزرگ میکنم. جهانگیر گفتا که ای شهریار، تو را اون باد و فزون از شما، مرا تا که باشد نفس در بدن، و اعدای شه تیغ خواهم زدن. بدو آفرین کرد شاه جهان، که جاوید باش ای جهان پهلوان. با هم سخن میگویند، در اون مجلس آراسته شده بوده که به ناگهان باز هم یک فرستاده از اردشیر بغدادی دادخواه بوده، مدد میخواد از ایرانیان و کپی داستان بیژن و منیژه هستش، کپی داستان فرامرز اون هفت خانی که برشمردیم که به یاری نوشاد پادشاه هند رفت و دشمنان او را شکست داد. از بغداد فرستاده اومده، اردشیر بغدادی نامی فرستاده برای کاووس و از او کمک خواسته. در داستان‌های قبلی که یکی در شاهنامه بود و دیگری در فرامرزنامه، بیژن داوطلب میشه و همراه با گرگین میرن شکست میدن گرازان و بعد با منیژه آشنا میشه. اون داستان در داستان فرامرزم فرامرز داوطلب میشه، پدر میره باش نصیحت میکنه، میگه مکش و ببخش و تو درست به سن خرد هستی کوتاه، ولی به عقل بزرگ هستی، پس تلاش بکن که سالم برگردی. و همدیگر رو بغل میکنن و اشک میریزن. در اینجا از رستم خبری نیست و ببینیم این در این نامه اردشیر بغدادی چه اومده و چه کمکی از پادشاه ایران و از سپاه ایران خواسته. ز بغداد آمد فرستاده ای، یکی نامور مرد آزاده ای. یکی نامه آورده پیر دریب، ز نزد شه تازیان اردشیر. چه فرمان دهد شهریار زمان، چه امر آورد خسرو خسروان. نامه را آورده باز میکنن ببینن این اردشیر شاه تازیان چه خواسته هایی داره. ستایش میکنه، میگه من یک نامه از اردشیر دادم، اگر فرمان بدی رای تو باشه من این نامه را بخونم. کیکاووس به دبیر خردمند میگه که رو نامه را بستان از آن نیک پی و بخوان ببینیم چه خواسته ای اردشیر داره. گزارنده آن نامه را برگرفت، که بود اندران حرف های شگفت. فرستاده را نام بردار شاه، به کرسی نشان اندران بارگاه. عرج گذاشتن به فرستاده ای که از اردشیر بغدادی اومده بود و به خردمند گفت که نامه را بکشا و بخوان. دبیر آن سر نامه را باز کرد، به نزدیک شه خواندن آغاز کرد. نام طبق معمول در ستایش و نام خدای بوده و که بندگان را رهنما هست و پس از نام خدا ستایش شهریار، ستایش کاووسه. و میگه شما سپاه بزرگ دارین، ما دوچار گرفتار شدیم، از عاد و ثمودش تارمار شدیم. یه آدم بزرگی هستش که 40 گز قدشه، مثل گنبد نیلگونه، دو چشمش سرخه مثل چشم طاووس خونی هستش، یک تیغی داره 30 من وزنشه، عمودی داره که 900 منه، اگه بزنه به کوه البرز او رو خورد میکنه. هیچ کسی تا کنون نتونسته در برابر او دوام بیاره. زشت روی کینور بت پرست خیره سره. ما چه بکنیم؟ هر سپاهی که رفته گرفتار او شده، ما دیگه تاب نداریم با او پیکار کنیم. نداریم ما تاب پیکارشان، نه طاقت به بیداد و آزارشان. پس بیدادگری و آزار میرساندم. چی میخوایم حالا ما از کاووس شاه؟ ما میدونیم که بجز دوده زال سام هیچ کسی دیگه نمیتونه ای را شکست بده. بجز دوده زال سام دلیر، کشان نیست اندیش از ببر و شیر. هران کس که سازد بدین قوم جنگ، سر دوده خود در آرد به ننگ. کسی دیگه بجز دوده زال سام اگر به جنگ این قوم بره، سر خودشو به باد داده. بگفتم سخن آنچه بایست گفت، از این کار اندیشه باید گفت. خب این سخن رو میگه، دلیران و گردآور همه جمعن، بار داده بوده که کاووس بزن بوده، این دادخواه هم اومده و میگه ما تاب نداریم و فقط شما میتونین کمک کنین. دلیران و گردان آن انجمن شنیدن، چون جملگی این سخن، به حیرت فتادن گردن کشان، از آن آده بدرک بدنشان. همون که قد بلندی داشته، گرز قوی داشته، کوه البرزم خورد میکرده. همه با حیرت نگاه میکنن پهلوانان که آیا چه گوید بر این کار؟ کی کرا سوی دشمن فرستد زری؟ میگه ببینیم حالا کاووس چه تصمیمی میگیره. شاهنشاه ایران زبان برگشاد، چنین گفت که این نامداران راد، ز مضمون این نامه اردشیر، ز عیش زمانه دلم گشت سیر. میگه ما هنوز جنگمون با افراسیاب به پایان نرسیده، حالا من دیگه عیش و عشرت از دلم رفت وقتی که نامه اردشیر خوانده شد. نرفت شه تور بر جای خیش، جهان رزم دیگر نهاده به پیش. هنوز ما گرفتاریمون از جنگ با افراسیاب شاه توران برطرف نشده، حالا جهان باز یک رزم دیگری برای ما فراهم آورده. بعد پرسش میکنه اینجا که تازد به امداد بغدادیان، که پیکار جوید به آن آدیان. ندارد جهان غیر بیداد کار، فراغت نبیند کس از روزگار. که خوشدل شد از این جهان خراب، که دل ز آتش غم نگشت از کباب. چه کسی وجود داره که از این جهان خراب دلش غمگین نشده باشه، آتش نگرفته باشه؟ چه گویان اکنون دلیران کار، که خواهد شدن سوی این کارزار؟ پرسش میکنه، میگه من این نمیشه، تازه گرفتاری ما تمام شده بود، فراغت اصلا نمیاد به ما، خوشدل شده بودیم که این جنگ تمام شده، حالا چه کسی حاضره که سوی این کارزار بره؟ هنوز این سخن از دهان کاووس بیرون نیامده، ببینیم چه اتفاقی میفته. سخن در دهان شاهنشاه بود، که آمد جهانگیر یل در سجود. زمین را ببوسید نزدیک شاه، چنین گفت که شاه عالم پناه. بفرمایدم شهریار زمین، که بندم کمر بهر این جنگ و کین. صحبت میکنه جهانگیر، میگه من میرم این ماموریت را انجام میدم. کاووسش میگه آخه تو رزم ساز، تو حالا با در فکر بزم باشی، سن و سالی نداری. به کاووس گفت دلیر جوان، که گر عمر بخشد خدای جهان، ببندم کمر سویشان بهر جنگ، به دام قوم بیدین کنم کار تنگ. خب با چه بکنیم؟ جهانگیر داوطلب شده. پهلوانان دیگر هم با اون همراه میشن، بهش درود میگن، بهش آفرین میگن. نخست سپهدار طوس از جا برمیخیزه، بعد گیو میگه من در کنارت هستم، بعد بیژن میآید، بیژن گیو، بیژن فرزند دلاور بانو گشسپ، نوه رستم، برادر بزرگ خود جهانگیر فرامرز. جمع پهلوانان راهی میشن. دیگه من داستان را همینجا نگه میدارم، چون میرن و شکست میدن و تارمار میکنن و اینا، که سرانجام داستان به اونجا خواهد رسید که داراب که پادشاه بوده شکست خورده در اونجا، دیگه میبینه که هیچ کدوم از این پهلوانانش تاب مقاومت در برابر جهانگیر و پهلوانان ایران نیاوردن، طلب میکنه رستم را. رستم هم که در اونجا گرفتار و پادشاه شده بوده خبرم نداره، حالا این حمله اومده به کمک اردشیر بغدادی، اما داراب آزادچهر را میخواد، همون کسی که رستم را نجات داد از دریا، از اون طوفان و غرقاب. طلب میکنه رستم را، نامه مینویسه به آزادچهر و رستم حالا ببینیم چه پاسخ میده. میگه یه جهانگیر نامی سپهدار اون لشکر ایرانه که کینز دشمن نداره، همه رو بن برده، یک نوجوانه، اما کسی همال او یا هم نبرده او از مغرب زمین نیست، اما بجز نام و رستم تیچنگ، ندارد کسی تاب او روز جنگ. دو چشمم بر او هست ای سرفراز، که آیی برم با یل رزم ساز. نامه نوشته میشه، آزادمهر آن جوان دلیر نامه دلپذیر را میخونه، حرکت میکنه به طرف رستم و ببینیم که هنگامی که در اونجا میرسن چگونه همدیگر را بغل میکنن. از آنجا گشتن با هم روان سوی منزل رستم پهلوان، رسیدن آن هر دو گردن فراز به نزدیکی رستم سرفراز. به او میرسن، دعا میکنن، سلام میکنن، ستایش میکنن و میگن که چه نشسته ای که ما به تو احتیاج داریم. رخش رو آماده میکنن، سپاه رو آماده میکنن، چو آزاد چهر و چو آزاد مهر، برفتن با پهلو نیچر. خبر شد به نزدیک داراب شاه، که آمد ز ره پهلوان سپاه. به داراب شاه میگن نگران نباش، رستم را آوردیم و اکنون در راهیم. همان در زمان شاه مغرب دیار، پذیر شدن را برا راست کار. برون رفت داراب پاکیز رای، ابا شیر مردان رزم آزمای. دو لشکر در برابر هم سفارایی میکنن، از لشکر داراب شاه رستم، از لشکر ایران جهانگیر. سپاه به هم میرسن، نخستین باره که رستم را میبینه. شما فکر کنین این فرزند زاده شده بوده، رستم بر اون گرفتاری و پرتاب شدنش به آن سوی دنیا، جهانگیر هم 15 ساله یا 14 ساله، چون گفت 2-7 از سن او گذشته، یعنی 14 سال، پدر را میبینه، پدرم پسر را میبینه. جهانگیر فکر میکنی برای نخستین بار رستم را میبینه، چه میگوید و چه پیش خواهد رفت؟ جهانگیر چون روی رستم بدید، دل اندر برش چون کبوتر تپید. به رستم چون این گفت که ای نام دار، بکن نام خود پیش من آشکار. نخستین سخنی که پهلوانا میزن اول از نام هم میپرسیدن، رستم جواب میده، بگفتا منم قاتل رزمجو، که هر کس کند رزم من آرزو، چنانش فرستم به آرامگاه، که دیگر نیاید به آوردگاه. براساید از کوشش و کارزار، نبیند دگر مهنت روزگار. تو برگو که نام و نژادت زکیست، که زاینده را بر تو باید گریست. رستم میگه من قاتل رزمجو هم، و از اینجا داستان دیگه نام رستم شده قاتل رزمجوی. میگه که من طوریم، تو بگو که وقتی که از بین رفتی کسی که تو رو زاییده بر تو خواهد گریست. جهانگیر پاسخ میده. بگفتا جهانگیر نام من است، سر چرخ گردان به دام من است. توی قره بر زور و بازوی خیش، نبینی مرا هم ترازوی خیش. بدین نیزت زار و بیجان کنم، به خونت دل خاک مرجان کنم. بگفت و برانگیخ از جای اسب، سوی رستم آمد چو آذر گشست. پسر و پدر باز به نبرد پرداختن، جنگ هست، شمشیر میزنن، نیزه هاشون خورد میشه، تا صبح مبارزه دارن، گرزها را به هم میزنن، چون دو شیر ژیان و دو نر اژدها درگیر هستن، اما هیچ کدام نمیتوانن. شب شده، میگه خب الان دیگه باید ما استراحت کنیم، فردا باز میام صبحگاه با هم نبرد میکنیم. جهانگیر به طرف لشکر ایران برمیگرده، رستم هم به طرف لشکر مغرب زمین و دارابشاه. چو رستم برون شد ز میدان جنگ، به نزدیک داراب شد چون نهنگ. بدو گفت داراب که این نام دار، نبینی بعد از گردش روزگار. جگر خسته بودیم و با داغ و درد، ز بهر تو ای پهلو شیر مرد. که از این نامور گرد لشکر شکن، چه آید به پیش تو ای پیلتن؟ نگرانت بودیم، چی شد؟ حریف نبودی؟ چون این گفت رستم که ای شهریار، بسی دیدم گرد خنجر گذار. در ایران و توران چو او نیست کس، تو گویی که سام سوار است و بس. رستم اعتراف میکنه، میگه کسی مانند اونیست، تو فکر میکنی که واقعا این سام سواره که با او به نبرد برخواستم. چو فردا برآمد خور از کوهسار، ببینیم تا چون شود روزگار. داستان خیلی پیچیده شد، چون روز دوم نبرد هستش، باز این پسر و پدر درگیر شدن. گهی آن کشید و گهی این کشید، که تا زان میانه چه آید پدید. فردا باز با هم درگیرن، نبردن، مبارزه میکنن، ببینیم اقراق شاعر در اینجا چیست. روان گشت چندان عرق زان دوتن، که گل گشت خاک اندران انجمن. از نبرد و از مبارزه عرق انقدر ریخته بودن که خاک پای زیر پاشون تبدیل به گل شده بود. سرانجام زنجیر هر دو کمر، گسست و نامد بدیشان ضرر. باز هم هرچی تلاش کردن، هیچ ضرری به هیچ کدام نرسید. عرق کردن، خسته شدن، نفس دیگه بیرون نمیاد. چون این گفت رستم که ای پهلوان، به کشتی ببندیم فردا میان. همه سپا سلاحاشو از بین رفت دیگه، نه شمشیر، نه نیزه، نه گرز، همه چی از بین رفت. میگه حالا بیان با هم کشتی بگیریم ای پهلوان، فردا ببینیم تا کردگار جهان چه خواهد نمود آشکار و نهان. بعد رستم بر میگرده، اون چیزی که اتفاق افتاده میگه. اما دوستان ارجمند، دلش در خیال جهانگیر بود، در اندیشه و فکر و تدبیر بود. به دل میگذشتش که این نامدار، نباشد به جز تخم سام سوار. بدین زور و بازو و مردانگی، بدین فر و فرهنگ و فرزانگی، به بالای زین این جوان دلیر، نماند به کس جز به سهراب شیر. این تکانیست که در دل رستم میگه این باید از نژاد سام باشه. قد و بالا چقدر شبیه سهراب شیر بود. همه شب بودان پهلو تون خود، در اندیشه که این جوانی که دیده بود چه کسی بود. هفته یاد آمدن رستم با جهانگیر و کشتی گرفتن و پرسیدن از باب و از نژاد، برای بار سوم یک آه سرد رستم از جهان بر میکشه و باز هم به کشتی میپردازن. ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد هفته آینده. این پدر و پسر و داستانی شبیه سهراب، فکر نکنیم به همین خوبی تمام میشه، نه، داستان بسیار اتفاقا غم‌انگیز. هفته آینده درسته که اینجا پدر و پسر همراه میشنستن، اما بماند برای هفته آینده که چه بلایی بر سر جهانگیر خواهد اومد. تا در این بخش از برنامه دوستان را به مهر و شادی می سپارم و تا هفته آینده در بخش نهم این منظومه دلنشین و شیوا و پند آموز بدرود می گویم و لحظات خوبی براتون آرزو دارم. شاد و پیروز باشین.